به نام خداوند یکتا، خداوند روزیده رهنما. عرض سلام دارم خدمت دوستان و خداوند رو سپاس میگم که باز هم این فرصت رو پیدا کردم که با یک مطلب جدید با شما عزیزان باشم. حقیقتش این هست که مدت‌ها بود که میخواستم درباره زندگی مسیح که یکی از محبوب‌ترین پیامبران الهی است یه فایلی رو ضبط کنم، اما این فرصت فراهم نمیشد تا اینکه امسال به مناسبت شروع سال میلادی جدید این فایل رو تهیه کردم. در این بحث ابتدا درباره چگونگی ظهور عیسی مسیح صحبت میکنم، درباره مسائل زمان اون از لحاظ تاریخی و از لحاظ سیاسی، اهدافش، دیدگاه‌ها، دکترین و تفکرات مسیح، روش‌های تبلیغی، عملکرد و اون بیانات مسیح صحبت می‌کنیم و همینطور در مورد نتایجی که از عملکردش به دست اومد و همچنین پایان کار او، و در آخر هم مسیح رو از دیدگاه قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می‌دهم. یه نکته‌ای که در همین ابتدا دوست دارم بگم این است که در خصوص زندگانی حضرت مسیح می‌بینیم که وقتی که این زندگی رو بررسی می‌کنیم چقدر با قوانین موفقیت و سعادت انسان انطباق داره. در تمامی صحبت‌ها، بیانات و عملکرد مسیح این قوانین مربوط به موفقیت موج میزنه و اگر دقت کنیم چه در قرآن کریم چه در زندگی مسیح به روایات منابع تاریخی این مسئله کاملا مشهود هست. نخستین بحثی که میخوایم در مورد مسیح داشته باشیم این هست که بحث زندگی مسیح از دو جنبه قابل طرح هست. یکی بر اساس منابع تاریخی که اطلاعاتی از زندگی مسیح میدن، یکی بر اساس الهیات مسیحیت. خب این دوتا با هم متفاوت هست. درباره مسیح منابع تاریخ نگارانه بسیار محدود هست یا اکثرا از بین رفته. اونایی هم که وجود داره با مسائل اخلاقی و احساسی سخت به هم گره خورده و در زمان مسیح تاریخ نگاری دقیقی از شرح وقایع و ماجراهای مسیح وجود نداشت. اکثر منابع مربوط به قرن اول بعد از میلاد مسیح هست، نه در زمان حیات خود مسیح. به همین خاطر بحث از مسیح از دیدگاه تاریخی یک بحث بسیار بسیار حساس هست و هنوز هم از دید تاریخی جای بحث و گفتگو داره. هر چند وقتی میبینیم یه تحقیق جدیدی، یه بحث جدیدتری از زندگی مسیح از دیدگاه تاریخی ارائه میشه. ما برای اینکه مسیح رو بهتر بشناسیم بهتره که ببینیم در چه زمانی از لحاظ سیاسی و تاریخی مسیح ظهور کرد. زمانی که عیسی مسیح ظهور میکنه، یهودیان یک قومی بودند که بسیار طغیانگر بودند و به خصوص در این زمان که مرکز اصلی اونها اورشلیم و بیت المقدس بود تحت تسلط امپراتوری روم قرار داشتند و از اونجایی که یک قوم طغیانگری بودند به شدت تحت فشار امپراتوری روم بودند و به همین جهت هم بود که دقیقاً منتظر ناجی و منجی بودند، یعنی کسی بیاد و اونها رو از ظلم و بیداد و فشارهای امپراتوری روم رها کنه و در نهایت بتونه قدرت سیاسی و حکومت رو به اونها بده. فرماندار رومی منطقه بیت المقدس پونس پیلادوس در این حال که همیشه مواظب تحرکات یهودیان بود و اونها رو زیر نظر داشت، ولی جالب این که با سران یهودی هم سر و سری داشت و روابطی داشت. بنابراین ظهور مسیح در یک چنین فضای سنگینی هست. در چنین فضایی مسیح باید بیاد و رسالت خودش رو به انجام برسونه. در مورد تولد مسیح معمولا منابع مختلف و اساسا در تاریخ افراد خارق‌العاده و خاص دارای تولد خاصی هم هستند و تولد اونها همزمان میشه با حوادث و وقایع عجیب. خب طبیعتا مسیح هم یک فرد عادی نبود، مثل پیامبر گرامی اسلام که نقل میشه در زمان تولدش طاق کسرا ترک برداشت و شکاف برداشت. در مورد مسیح هم نقل شده که زمانی که مسیح متولد میشه ستاره دنبالدار به مدت طولانی در آسمان دیده میشه. در مورد تولد مسیح مسئله دیگه ای که مطرحه تولد از باکره هست، از مریم مقدس، که این خودش نوع قداست است. جبرئیل به فرمان خداوند در دامن مریم دمید و مسیح متولد شد و البته این مستمسکی شد برای اینکه بعدها مسیح رو بعضی به اشتباه پسر خدا بدونند. مسیح در روستای ناصره در شهر کوچک الجلیل در آستانه فلسطین متولد شد. به همین خاطر بهش میگن مسیح ناصری. مسیح در نوزادی به اذن پروردگار سخن میگفت و در جوانی صاحب کتاب و معرفت شد. درباره اهداف مسیح، مسیح میخواست یک تغییر بنیادین در دیدگاه‌های جامعه زمان خودش به وجود بیاره. منابع تاریخی هرچه از مسیح میگویند به صورت نقل قول هست. مسیح تمام تلاشش این هست که دستاوردهای جدیدی رو در چارچوبه سنت‌های یهودیت ارائه کنه. مسیح در عین حال میخواد یک آیین همگانی و جدیدی رو ارائه کنه که متکی به یک گروه خاص یا طبقه خاص نیست، بلکه همگانی و عمومی است. در مورد دیدگاه ها، دکترین و تفکرات مسیح باید گفت که نخستین بحث که در مسیحیت مطرح هست بحث ایده و نگاه به خداوند هست که در حد بسیار متعالی مطرح میشه که یک تحول اساسی و اصلا میشه گفت یک انقلاب فکری در خصوص نگاه به خداوند هست. یهودیان زمان مسیح خدای بزرگشون یهوه نامیده میشد که یک چهره غضبناکی داشت، یک چهره عصبانی و جباری از خداوند در ذهنشون بود. اما خدایی که مسیح ارائه کرد در اوج مهربانی و صفا، تمام بشریت محبوب خداوند هستند. همه انسان‌ها با اون یک پیوند ناگسستنی دارند و تمایزی بین افراد نیست. همه با هم برابر و برادرند. و عملا ما میبینیم که تضاد طبقاتی رو نفی میکنه. تضاد طبقاتی که در جامعه اون زمان وجود داشت مسیح به صورت غیر مستقیم رد میکنه و اظهار میکنه که همه فرزندان محبوب خداوندن. و دقیقا اینجاست که تضاد عمیقی بین خاص و انتظارات یهودیان از مسیح و اندیشه های مسیح به وجود میاد. یهودیان اون زمان همونطور که گفتم چون سخت تحت فشار امپراتوری روم هستند، دنبال ناجی بودند، کسی که به اونها سلطنت زمینی بده. اما مسیح همیشه سخن از حکومت ملکوت آسمان میگرد. حکومت ملکوت آسمان یک امر باطنی و درونی بود، ولی یهودیان قدرت سیاسی و ظاهری میخواستند و عملا اهداف مسیح با خواستای اونها در تضاد. اما اینکه مسیح چه روشی و چه عمل کردی داشت و بیاناتش چه بود، این هم نکته بسیار حائز اهمیتی است. مسیح در زمین زندگی می کند، اما گویا همیشه در ورای زمین سیر می کند. اون با خلق حکومت ملکوت آسمان مفاهیم جدیدی رو مطرح کرد مفاهیم که اساساً برای عده‌ای اصلا قابل درک نبود. مسیح در روش‌های تبلیغی خودش از سنت‌های یهودی که وعظ و خطابه و موعظه و سخنرانی بود استفاده می‌کرد. اما فراتر از سنت‌های زمان خودش رفت. روش‌های مسیح از زمان و مکان خودش گذشت. کار مسیح در شهر کوچک الجلیل چندان بالا نگرفت، اما وقتی که به اورشلیم رفت عده‌ای دورش جمع شدند. بیانات و سخنان مسیح فوق‌العاده تکان دهنده و در عین حال منطبق با قوانین سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت است. سخنان مسیح همواره حالت رمزی و سمبولیک داشت. خیلی مستقیم نبود، ولی به صورت رمزی و سمبولیک مطرح می شد. مثلا می گفت من آمدم. این من آمدم یک من آمدم معمولی نبود، یعنی من همانی هستم که به عنوان ناجی و منجی منتظرش بودید، آمدم. یا مثلا می گفت من آتشم، هر کسی که به من نزدیکتر شود گرمتر و نورانی تر خواهد شد. یعنی در واقع به راه من بیاد، هر کسی که به من نزدیک بشه هدایت شده تر خواهد بود. زندگی هر فردی بالاخره روزی پایان میپذیرد، پس بهتر است که با حال خوش زندگی کنید. آنچه شما لازم دارید در ملکوت آسمان فراهم است. خوشا به حال آنان که در راه خداوند گریه شوق میکنند. خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح میان مردم کوشش میکنند. خوشا به حال راستگویان، زیرا که نجات یافتگانند. خوشا به حال تسلیم شدگان، زیرا رستگارانند. خوشا به حال وارستگان از دنیا، زیرا که رهیافتگانند. خوشا به حال دلهای پربیم از خداوند، زیرا که جانشان آگاه خواهد شد. خوشا به حال دلنوازان، زیرا که معبود آسمانی نوازنده دلهای ایشان است. خوشا به حال صابران، زیرا خداوند همراهشان است. خوشا به حال وفاداران، زیرا که معشوقان خداوند اینانند. مسیح می گفت خداجویی در ذات و فطرت انسانی نهفته است و به همین دلیل انسان باید به ضروره معتقد به خداوند باشد. انسان برای رهایی از استراب و ترس از مرگ باید هر کسی صلیب خودش رو بر دوش بکشد و به عبارتی مسئولیت 100% زندگیش رو بپذیرد. مشکلات و مصائب زندگی رو به گردن این و اون نندازه. این بزرگترین درس موفقیت در زندگی و تعالیم مسیح بود که تا امروز هم به عنوان یکی از بهترین درس ها محسوب میشه. اما حالا ببینیم که روش انتقال پیام ها و بیانات مسیح چگونه بود. مسیح با 12 نفر از حواریونش که به حواریون مسیح شهرت داشتن پیام هایش رو به مردم منتقل میکرد و قرآن از اونها به عنوان انصار الله یاد میکنه. این 12 نفر همه حالت سمبولیک دارند، هر کدوم انگار نماینده 12 قبیله از قبایل بنی اسرائیل هستند. مسیح با حواریونش در همه جا میره و با هم زندگی میکنن. مسیح معجزاتی رو به اذن و اجازه خداوند ارائه میکنه. بیماران لاعلاج رو شفا میده. نابینا رو بینا میکنه. مرده رو زنده میکنه. پرنده رو با گل درست میکنه و در او جان میدمه. همه این معجزات پیروانش و مخصوصا حواریون رو سخت تحت تاثیر قرار میده. در مجموع پیام های مسیح پیام صلح و دوستی سرش ارزش‌های انسانی و اخلاقی بود. اینکه انسان‌ها از یک ذات و فطرت نشأت گرفتن و باید همدیگر رو دوست داشته باشن و نسبت به هم بغض کینه‌ای نداشته باشن. بخشش، بخشش و باز هم بخشش از برجسته‌ترین پیام‌های مسیح. نتایج و عمل کرده مسیح هم جالب است. مسیح شخصیتی است که از درون میاندیشد نه از بیرون، و معتقده تا فرد از لحاظ درونی تحول پیدا نکنه محاله که به خوشبختی و سعادت برسه. تأکید روی درون خیلی مهمه. عرفای ما، شخصیت هایی که روی موفقیت تأکید میکنن، حقیقتا هم همین گونه است که انسان باید از درون خودش رو بسازه، از درون احساس شادی کنه، از درون تحول پیدا کنه. مسلماً پیام‌های مسیح اون رهبرانی که در این زمان منتظر ظهور یک ناجی بودند تا اونها رو از فشار امپراتوری روم رها کنه جذب نمی‌کنه. اونها منتظر بودند کسی بیاد که به اونها حکومت و قدرت ظاهری بده، اما پیام‌های مسیح در خصوص حکومت ملکوت آسمان باعث شد که اونها از مسیح ناامید بشن و شروع به مخالفت با اون کردن و حتی به تدریج ذهنیت فرماندار رومی پونس پیلادوس رو نسبت به مسیح مسموم کردن و دائم میگفتن به مسیح پس این حکومت ملکوت آسمان کی فرا خواهد رسید؟ کی ما به اون میرسیم؟ به این ترتیب نتایج تعالیم مسیح پیدا بود که بیشتر چه قشری رو جذب میکنه. قشر پایین و فقیر جامعه رو به خودش جذب میکرد. افراد بی کس و کار، افراد بی پناه، اینها بودند که از اون استقبال میکردن. مسیح عملاً به نابرابری های اجتماعی نظر داره و معتقد هست که ثروتمندان باید به فقرا بخشش کنن تا بتونن به ملکوت آسمان راه پیدا کنن. در نهایت اون سعایت و بدگویی رهبران یهودی نسبت به مسیح و همینطور گرایش برخی اخشار مردم به مسیح، همه و همه باعث شد که ذهنیت فرماندار رومی رو بیش از پیش نسبت به مسیح حساس کردن. در مراسمی بالاخره یکی از 12 نفر از حواریون مسیح او رو به سربازان لو میده و این مفهوم هم حالت سمبولیک داشت که این فرد که مسیح رو لو میده نماینده بازگشت به تفکر یهودیت بود و کسی است که از مسیح بریده و ناامید شده بود. مسیح به روایت تواریخ مسیحی در صحنه سمبولیک شام آخر گفت یکی از شماها مرا لو خواهید داد، و شخص خیانتکار با سربازان رومی قرار گذاشت من فردی را که میبوسم او همان مسیح است. و درست وقتی که شخص خیانتکار در حضور سربازان رومی مسیح را میبوسد، مسیح به او گفت فرزند خداوند را به بوسه ای میفروشی؟ مسیح را بنابرای روایات مسیحی محاکمه می کنند و فرماندار رومی او رو محکوم به مصلوب کردن می کنه و اساساً به صلیب کشیدن از سنت های قدیمی امپراتوری روم بود، چون در گذشته هم در ماجرای اسپارتاکوس که قیام بردگان بود به صورت گسترده‌ای وقتی که امپراتوری روم بر قیام بردگان پیروز شد اونها رو به صلیب کشید. پس پایان کار مسیح در منابع مسیحی به روی صلیب رفتن مسیح بود. بعدها و اساساً در دنیای مسیحیت صلیب نشانی وحدت همه مردمان چارسوی عالم هست و هر کسی اون رو میبینه یاد مسیح میفته که چگونه صلیب خودش رو بر دوش کشید. در دنیای مسیحیت صلیب نشانه ایست که انسان از هر گناهی پاک میشه. در آیین مسیحیت روی صلیب رفتن مسیح فدیه است، قربانی است که مسیح با این کارش از خداوند می‌خواهد که بر همه مردم رحمت و بخشش آورد. باز هم بنا به روایت‌های منابع مسیحی، مسیح 3 روز بعد از آن که به صلیب کشیده شد دوباره به حیات بازگشت و نشان داد که عملاً زندگی پس از مرگ وجود دارد. و بر حواریون خود ظاهر شد و اون وقت بود که جمله من آمده ام رو کامل کرد. مسیحی که رنج کشیده، مصلوب شده، دوباره به حیات بازگشت. پس به هدف و راه او رفتن شیوهی شد که هنوز هم در مسیحیت تبلیغ می شود. مسیح در قرآن، در قرآن کریم یک چهره بسیار جذابی از مسیح ارائه میشه و اینکه مسیح هرچه انجام داده همه به فرمان خداوند بوده است. اخبار قرآن در بعضی جاها با تاریخ و روایات تاریخی که از مسیح سخن میگن مطابقت داره و در برخی موارد نیز به کلی مغایره با برداشت های منابع تاریخی مسیحیت هست. قرآن کریم به خصوص در خصوص پایان کار مسیح در این دنیا تأکید داره که مسیح رو نتونستن به صلیب بکشن، بلکه خداوند او رو به آسمان برده است و گویا فرد دیگری رو به جای مسیح مصلوب کردن. در قرآن کریم در سوره های مختلفی از مسیح و زندگانی شگفتانگیز او یاد میشه، اما خب ما در اینجا به مهمترین اونها اشاره میکنیم. در سوره های آل عمران و مریم تقریبا مفصلا به موضوع زندگی و پیامبری مسیح علیه السلام پرداخته شده که سرشار و مشهون از دقایق و ظرایف بی‌نظیری است که به راستی بزرگترین درس ها و آموزه ها رو درباره حقیقت خداوند و پیامبران در اختیار ما قرار میده، آموزه هایی که اساس و اصل معنویت محسوب میشن و در این حال میتونه برای ما بزرگترین درس ها در باره موفقیت در زندگی باشه. من یه مختصری توضیح میدم درباره آیات و اونگاه خود آیات رو با ترجمه اون میشنویم. در سوره مبارکه آل عمران از آیات 35 تا 60 درباره عیسی مسیح و تعالیم اون صحبت می و در آیات 35 تا 44 به ماجرای تولد مریم و پیشینه خانوادگی حضرت مریم می‌پردازد. به صورت مشخص در این آیات ابتدا از مادر مریم که همسر عمران بوده یاد می‌کنه و اینکه چون صاحب فرزندی نبود نذر می‌کنه که اگر خداوند به اون فرزندی عطا کنه او رو خادم بیت المقدس کنه و حتی بنا به روایتی همسر اون عمران که یکی از بزرگان بنی اسرائیل بود بهش الهام شده بود که فرزندی از اولیای خدا خواهد داشت و کسی که بیماران را شفا و مردگان را زنده خواهد کرد. مثلا من تصور مادر مریم حنه از داشتن فرزند بیشتر یک فرزند پسر بود و اینکه چنین پسری اعمال خارق‌العاده‌ای خواهد داشت، اما با تولد فرزند دید که دختر هست و بعدها معلوم شد که الهاماتی هم که بر پدر مریم عمران شده بود بر فرزند مریم یعنی عیسی ابن مریم صدق کرده. نکته قابل توجه در این آیات این هست که در نزد خداوند پسر و دختر بودن تفاوتی نداره، به همین خاطر از مادر مریم او رو به خوبی پذیرفت و در آیه 37 از کراماتی که به مریم شده یاد می کند و در پایان آیه این جمله اومده که ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب. در این آیه کلمه یشاء منظور مشیت و در مسیر هدایت بودن و در فرکانس درست بودن حضرت مریم هست که یقینا خدا هر آن کس رو که در مسیر هدایت باشد روزی بی حساب می بخشد و این یک قانون بزرگ موفقیت است. یعنی روزی بی حساب به کسی داده می شه که در مسیر درست هدایت و در فرکانس درست قرار داشته باشه. در آیه 42 هم به برگزیده شدن مریم توسط خداوند اشاره میکنه و اینکه مریم خود در تلاش رسیدن به چنین مقامی منفعل نبوده بلکه فعال مایشا بوده و به همین جهت خداوند او رو از همه آلودگی ها پاک و مطهر و تا قیام قیامت بر تمامی زنان جهان برتری داده. در آیه 44 هم اشاره به این هست که وقتی مادر مریم او رو به دنیا آورد، برای عمل به نذر خودش او رو در پارچه میپیچه و به نزد بزرگان بنی اسرائیل در بیت المقدس میبره. و از اونجایی که پدرش عمران یکی از برجسته ترین شخصیت های بنی اسرائیل در علم و تقوا بود، بر سر سرپرستی و حضانت مریم بین بزرگان بنی اسرائیل رقابت سختی در میگیره و کار به قرعه کشی میفته و قرعه در نهایت به نام زکریای پیامبر میفته که این مسئولیت رو میپذیره. اینک گوش جان بسپاریم به این آیات و ترجمه اونا.
اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم.
یاد کنید هنگامی که همسر عمران گفت پروردگارا برای تو نذر کردم که آنچه در شکم خود دارم برای خدمت خانه تو از ولایت و سرپرستی من آزاد باشد، بنابراین از من بپذیر، یقینا تو شنوا و دانایی.
فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
زمانی که او را به دنیا آورد گفت پروردگارا من دختر به دنیا آوردم و خدا به آنچه او به دنیا آورد داناتر بود، و آن پسر که تولدش را آرزو داشت در کرامت، عظمت، ارزش و شخصیت مانند این دختر نیست. پس در مقام نامگذاریش گفت البته من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از خطرات مهلک و وسوسه های بنیان برانداز شیطان رانده شده به تو پناه می آورم.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب.
پس پروردگارش او را به صورت نیکویی پذیرفت و به طرز نیکویی رشد و نما داد و زکریا را کفیل رشد و تربیت معنوی او قرار داد. هر زمان که زکریا در محراب عبادت بر او وارد می شد رزق ویژه‌ای نزدش می یافت و در کمال شگفتی می گفت ای مریم این رزق ویژه برای تو از کجاست؟ گفت از سوی خداست، یقینا خدا هر آن کس را که در مسیر هدایت باشد روزی بی حساب می بخشد.
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ.
و یاد کنید هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم قطعاً خدا تو را برگزیده و از همه آلودگی های ظاهری و باطنی پاک ساخته و بر زنان جهان برتری داده است.
یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذلک من انباء الغیب نوح لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
ای مریم، فروتنانه برای پروردگارت به طاعت برخیز و سجده به جا آور و با رکوع کنندگان رکوع کن. این حقایق از خبرهای غیبی است که به تو وحی می‌کنیم و تو هنگامی که آنان قلمهای خود را به عنوان قرعه زدن در آب می‌انداختند که کدامی که از آنان سرپرستی مریم را عهده‌دار شود و نیز زمانی که برای کفالت او با یکدیگر جدال و ستیز می‌کردند نزد آنان نبودی. اما در آیات 45 و 46 سوره آل عمران در قرآن کریم از حضرت عیسی به عنوان کلمه یاد شده که اساساً در فرهنگ قرآنی به معنی مخلوق هست و از وجهه عظیم عیسی مسیح یاد می‌کند. وجیهاً فی الدنیا والآخره، یعنی در دنیا و آخرت دارای اون مقبولیت و آبرومندی است و از مقربان درگاه خداوند است. در قرآن جالب این که تنها برای حضرت عیسی علیه السلام این صفت به کار برده شده و برای شخص دیگری به کار نرفته. در آیه 46 سوره آل عمران صحبت از عظمت و بزرگی شخصیت عیسی مسیح است که در گهواره سخن می گفت و در میانسالی به وسیله وحی با مردم گفتگو می کرد و از شایستگان بوده. و در آیه 47 صحبت خداوند با مریم علیه السلام است که به او مژده یک فرزندی رو میده و مریم میگه چگونه وقتی بشری به من دست نزده این امر ممکن است و خدا میفرماید خدا هرچه بخواهد میآفریند، چون به کاری فرمان دهد فقط به آن میگوید باش، پس در جا به وجود میآید. نکته های اهمیت این است که این داستان عیناً در سوره مریم هم اومده و شاید علت تکرار اون این هست که قرآن با یک تکنیک روانشناسانه میخواد این فکر و اندیشه رو با تکرار تبدیل به باور کنه، چون وقتی امری تبدیل به باور میشه موجب ارسال فرکانس میشه و نهایتاً اخذ نتیجه مطلوب.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
یاد کنید زمانی که فرشتگان گفتند ای مریم، یقیناً خدا تو را به کلمی از سوی خود که نامش مسیح عیسی ابن مریم است مژده می دهد که در دنیا و آخرت دارای مقبولیت و آبرومندی و از مقربان درگاه است.
و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین قالت رب انا یکون سَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ.
و با مردم در گهواره به صورت خارق‌العاده‌ای و در میان سالی با زبان وحی سخن می‌گوید و از صالحان و شایستگان است. مریم گفت پروردگارا، چگونه به من فرزندی خواهد بود در حالی که هیچ بشری با من تماس نگرفته؟ خدا فرمود چنین است که میگویی، ولی کار خدا مقید به علل و اسباب نیست. خدا هرچه را بخواهد با مشیت مطلقه خود میآفریند، چون چیزی را اراده کند جز این نیست که به آن میگوید باش، پس بیدرنگ میباشد.
Thank you. Thank you.